بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مطلب اولی بود که مرحوم آخون فرموده بود. مرحوم آخون فرمود معنای صیغه امر واحد است و تعدد در دواعی است. عرض کردیم که بعضی ها تعدد در دواعی را هم منکر شدن. اصل فرمایش از مرحوم ایروانی است، در منطقه الاصول مفصل تر بیان کرده است. ادعا کرده است که در همه جا داعی عبارت است از بعث نحو العمل، تحریک نحو العمل، منتها در بعضی از موارد مطلق است، بعضی از موارد معلق است، بعضی از موارد مکلف خاص امر صورت گرفته است، بعضی اوقات به مکلف مطلق، که گفتیم داستانشو اگر ملاحظه فرموده باشید. وجه کلامیشونم این بود که اینا نمیتونن داعی باشن. اون مثال خوبش تعجیز بود. تعجیز نمیتونه داعی باشد بر امر کردن، چون داعی اونه که مترتب بر عمل است. تعجیز بر امر مترتب نمیشود. تعجیز مترتب میشه بر این که مثل آیات قرآن، خب آیات کلمات استثنائی، خداوند هنرنمایی کرده است، یه جوری بیان کرده که انسان‌ها عاجزن که مثلش بیاورن. تعجیز منشأش اینه. امر که تعجیز نمیتونه باشه، امر که نمیتونه تهدید باشه، نمیتونه ترجی باشه الی آخرش. که جواب دادیم و عرض کردیم که مراد این که اینها دواعیان، یعنی ابرازشون دواعیه، به غرض ابراز تعجیز، غرض ابراز تهدید، که گفتیم در کلام آخوندم به این نکته اشاره شده است. تا اینجا بحث کردیم. حالا اضافه می کنیم که این که ایشان یا محقق ایروانی ادعا کرده است وحدت داعی را، ما میبینیم که نه، در این جاهایی مثل مواردی که امر ما ارشادیه، اونجا اصلا داعی بحث نیست، لا مطلقاً ولا معلقاً. اطیع الله امره، به داعی ارشاد، اونجا دیگه اصلا بعثی نیست، نه مطلق. حالا در تهدید درست بکنید، در استهزا درست بکنید، ولی اینجا دیگه اصلا داعی بعث مطلقا نیست. یه نکته. نکته دوم اینه که اینه که ایشان فرموده است در مثل تهدید، تعجیز، اینجا هم داعی بعثه، منتها معلقن. فعتو به صورتن میخواد بعث بکند نحو الفعل، منتها معلقن، ان قدرته، اگر قدرت داری بیار، میخواد بعث بکنه، بعث معلق. یا در مورد تهدید میگه اگر نمیترسی بزن، داره بعث میکنه معلقاً. عرض ما اینه که اینم خلاف ارتکازه. در این گونه موارد هیچ بعثی نیست، حتی معلقا هم نیست. بعث معلق مثل این که میگه اگر از عواقب کارت نمیترسی، مثلا اگر میتونی، اگر مانعی نیست این کار را بکن. خب اینجا داره بعث میکنه به نحو معلق. اما در جایی که میگه اگر جرأت داری بزن، اینجا اصلا بعث نیست، نه، فقط ابراز تهدیده. بزن به غرض ابراز تهدیده، نه به غرض این که او را تحریک کنه به زدن. میخواد بگه بزن، نه با ما نمیخواد بگه بزن. اصلا صحیحه بهش بگیم که من گفتم بزن، ولی نمیخوام بهش بگم بزن. خواست من اصلا میخواد تهدیدش بکنه که او را اصلا میخواد یک کاریش بکنه او نزنه. میگه اگر جرأت داری، میخواد انزجار برای او درست بکنه، نه بعث درست بکنه. اینا خلاف ارتکازه که ما اینا را حمل بکنیم بر بعث معلق. نکته سومی که در کلام ایشونه و فرمایش همدانی هست، خب یه بحثیه، یه بحثیه که آیا اوامر متعلقات به اجزات اوامر ارشادیان، اقرأ فاتحة الكتاب، ارکع، اسجد، آیا اینا اوامر ارشادیان یا اوامر مولویان؟ معروف اینه، میگن اینا اوامر ارشادیان. ایشان طبعا لمحقق همدانی گفته است نه، اینا هم اوامر همدانی، اینا اوامر مولوی هن، منتها معلق هن. اوامر مولوی هن معلق هن. اقره یعنی اگر در صدد امتثالی، اگر میخوای مجموعه را بیاری، واجب قرائت را بیاری، واجب رکوع را بیاری، اینها اوامر مولوی هن، نه ارشادی. منتها مولوی هن، شما ممکنه بگی آقا اگر خصوص قرائت که امر مولوی نداره که، میگه معلقن، اگر بقیه را میاری ای واجبه، معلق بر اتیان بقیه ای واجب است تکلیفن. یه بحث دیگه که آیا اوامر متعلق به اجزا و شرائط، شرائط را مرحوم آقای خویم میتر فرموده، فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا شرطا فاغسلوا وجوهكم، ارشاد به شرطیت وضوء. یه بحثه که آیا اوامر متعلق به اجزا و شرائط آیا مولوی ان یا ارشادی ان؟ مرحوم همدانی میگد که مولویان معلقان. خیلی ها مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی میگن ارشادیان. یه نظر سومی هم هست که نه، اینا مولویان معلقان نیستن. امر به قرائت فاتحه امر مولویه، امر به رکوع امر مولویه، امر به سجود امر مولویه، معلق بر چیزی نیستن. امر مولوی ضمنیان. مولا برای این که امر بکند به یک معجونی، دو تا راه داره برای امر کردنش. امرن مولویا، یه وقت امر میکنه که این مجموعه را بیار، یک راه امر به مرکب، مثل امر به نماز، امر به روزه، امر به حج. یه راهش هم اینه که بگوید که تکبیر بگو، حمد بخوان، رکوع بخون، سجود بکن، اوامر عدیده بیارد، منتها شرطش انزمام منزمن بیار معن بیار مرتبطن بیار. اینجا امرش امر مولویه بازم، اون تا امر مولویه زمنی. ما تو ذهنمون اینه که امر به مرکب، امر به مرکب انحلال پیدا میکنه به اوامر مولویه، نه ارشادیه، اوامر مولویه زمنیه. تعلیق در کار نیست، لزوم نداره معلق بکند. امر میکند میگه شروع کن تکبیر بگو، به بچهش جور یاد میده شروع کن نماز خوندن، بگو الله اکبر، یه امرش مولویه. حمد بخوان، رکوع برو، سجود برو، تا آخرش همون امر مولوی که میتونست از اول بگه این مجموعه را بیار، همون امر مولوی را با این لسان آورد. نه حالا اوامر اجزا اوامر مولوی هن، چرا ارشادی بگیریم؟ اوامر مولوی هن، منطقه اوامر مولوی بعضی، جزئی، تکهی، یه تکهی از امر مولوی را اینجا اعتبار میکنه، یه تکهش اونجا، یه تکهی اونجا تا آخرش. اینم یه راهه، اینه که میگم دو تا بیان دیگه میتونه، مولا میتونه امر را از اول بیاره رو مرکب، یا اوامر عدیده به جای اوی، به جای اوی ها، نه که اولش امر مولوی کرده حالا ارشاد میکنه، نه هیچ لزومی نداره. میتواند دو تا راه برای واجب کردن یک مرکب ممکنه. یکی اول بگوید واجب است، بعد بگه نماز واجبه، بعد ارشاد بکنه. اینم یه راه ها. حالا ارشاد بکنه تارتن با امر، بگه که قرائت بخوان، یا نه بگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، که ما گفتیم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب جزئیت مطلقه یه، اون یکی جزئیت مطلقش گیر داره. دو تا راه داره، یکی از این راه، یکی از اول بیاد امر را به اجزا متوجه بکند. هر دوتاش میتونه مولوی باشد. این که بگوییم امر اذا تعلق بالجز فهو ارشادون، یا نه امر اذا تعلق بالشرط فاغسلوا وجوهکم فهو ارشادون، میگیم نه، میتوند، این ملازمه ندارد، ایجور نیست که امر به اجزا باید ارشادی باشد، امر به شرائط باید ارشادی باشد، نه، امر به شرائط میتونه امر مولوی غیری باشد که آخون گفته دیگه. آخون میگه مقدمه واجب واجبه، یک دلیل شمین اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، میگه وجوب مقدمه رو بیان میکنه. هر دو جا ممکنه، این را ما نتونستیم بپذیریم که هرگاه تعلق امر به جزئن او شرطن فهو ارشادن، نه، میتونه مولوی باشد، میتونه ارشادی باشد. و کسی هم اینو نگوید دیگه، خب اگر مولوی باشد چند تا امر مولوی با چند تا عقاب داشته باشد، کسی که اینا رو همه رو ترک کنه باید چند تا عقاب داشته باشه. میگیم نه، حاکم در باب عقاب عقل، عقل است که میگوید عقاب داری یا نداری، عقل است که میگوید متعدد میشه عقاب یا نه. میگیم در اوامر ضمنی عقل حکم به عقاب بر دونه دونه نمی کنه. اگر مجموع را ترک کردی، چون یک ملاک هست حکم به استحقاق عقاب میکنه، یک بر یک عقاب. و اما این که هر جزئی را، هر امری را که متعلق به جزئه ترک کردی یه عقاب داره، نه، عقل میگه چون اینا مجموع هستن و هم پیوسته هستن، یک عقاب بیشتر نیست، داستان تعدد عقاب هم حل. خب این دیگه به جای خودش فعلا یه ادعایه، یه نه یه جاهای فرق میکنه از ثمره داره این بحث ها. اگر ما گفتیم اینا مولویان دیگه، چون امر مولویه اطلاقش گیر میکنیم، جزئیت مطلقش گیر میکنیم، ولی اگر گفتیم ارشاده ممکنه بگیم که نه جزئیتش مطلقه یه. یه جاهای این بحث ثمر داره، حالا تو ذهنتون داشته باشید. الاوامر المتعلقه بالاجزاء والشرائط همه جا به داعی ارشادن آقای خوی میفرماید، یا نه میتونه به داعی بس باشد. مرحوم حمدانی میگه میتونه به داعی بس باشه معلقا. حرف سوم اینه که نه تعلیق نداره، میتونه به داعی بس باشه بلا تعلیقین. تفسیرش دیگه در جای خودش که فقه باشه. هذا تمام الكلام در مطلب اول. مطلب اول حاصلش این شد صيغه امر معانی ندارد، چند معنا ندارد. صيغه امر یک معنا بیشتر ندارد که در مطلب دوم بحث می‌کنیم. اونی که هست در صيغه امر تعدد دود دواعی، خلافاً لمیرزای ایروانی و من تبعه، که میگن در اونجا هم وحدت داعیه. نه وحدت داعی رو نتونستیم بپذیریم. المطلب الثانی، عیبی نداره، نه لغو نیست بابا، یه همه در قرآن اقیم الصلاه گفته، همه اینا مولویه، چه عیبی داره؟ خب اینه که مطلب ثانی، تأکید میکنه دوباره امر مولوی به اجزا میکنه. چرا؟ دوباره تأکید میکنه دیگه. خب اما تأکید بابا، ایره در ادبیات هم گفتن تأکید، میگم این عقیم و تأکید لغوه. چه حرفی میفرمایید که آدم چند بار به بچهش امر میکنه که قرآن بخون؟ خب اینا را پس تأمل نمی کنه، همینطور میفرمایید بابا این وجوب مؤکد در شریعت بلا اشکاله، چی میفرمایید؟ خب اما مطلب ثانی، مطلب ثانی اینه که این معنایی را که میگید واحده چیست؟ المطلب ثانی فی گفتیم معنا واحده، ما از همه سیاق امر یه معنا بیشتر به ذهنمون نمیاد، به حکم تبادر ما یک معنا بیشتر نداریم، اون یک معنا چیست؟ خب مرحوم آخون طبق مبنای خودش که میگوید معانی اسما و معانی حروف یک چیزن مسانخن، این را در بحث معانی حروف گفته است. گفتم من معناش همون معنای کلمه الابتدایه، فرقشون در کیفیت لحاظه. شما وقتی میگه ابتداء و سیری البصره، همونو میفهمونی که میگی سرت من البصره، هر دو یک معنا رو میفهمونی، هر دو ابتدایت رو میفهمونی. منتها در ابتداء و سیری البصره ابتدائیت را لحاظ کردی مستقلن. ذهنتون تیز بکنید، اون ابتدائیت را لحاظ کردی مستقلن، گفتی ابتداء و ابتداء و اشاره به اون معنای ابتدائیت یکی مستقل تصورش کردی، لحاظش کردی. اما وقتی میگی سر تو من البصره، این ابتدائیت را مندکن در سیر و بصره مستقل ندیدی، در لابلای اونا دیدی، مندک دیدی، مندمج دیدی. میگه لحا هر دو یک معناست، هر دو یک مفهومه، من تا او را لحاظ کردی مستقلن، این را لحاظ کردی عالیاً بسته به غیر، که وقتی تحلیلش میکنی میگه آقا سرتو من البصره، تحلیلش کن مثل باب مشتق که بسته و باز داشت، میگیم تحلیلش کن، میگه یعنی سیری هست، ابتدایی هم هست که بصره، بصره هم هست، منی هم هست، انتها کوفه هم هست. در مقام تحلیل همون را میاری، تحلیلن همون هست، لحاظن با هم فرق میکنه، یکی لحاظ میکنی او را مستقل، یکی لحاظ میکنی او را مندکن و فلغیر، باز نمیبینی او را، بسته میبینی، تحلیلش او میشود نه ابتدائش. این اندکاک و عالیت اینا را خوب هضمش بکنید در کلام همه. منتها مرحوم آخون ادعا را داره که اینا یه سنخ معناین، من وضع شده است برای ابتدای عالی، عالیت جز موضوعن لنیست، لحاظ عالی جز موضوعن لنیست، لحاظ عالی قید الوضعه، قید علقه وضعیه. هنوزم بعضیا گیر دارن در این قید علقه وضعیه چیه دیگه، تقصیر خودشونه که وقتی ما اونجا بحث میکردیم نبودن، وقتم میگفتیم حالا خب نه چی میگوید یک مسئله ید درست میگوید یک مسئله دیگه یه. من را وضع کرده برای عالی، ابتدای عالی که لحاظ شده عالیان، لحاظ جز موضوع لیه، من را وضع کرده برای ابتداییت در حالی که او را عالی میبینی، قضیه حینیه، در حالی که او را عالی میبینی، گفتم من را برای همون ابتدائیت باز وضع کردم. عالیت قید الوضع، حین الوضع است، حالت الوضع، نه جزء موضوع له. این مبنای مرحوم آخونده. اینجام که رسیده طبق مبناش، اینجا میگه یک ماده امر داریم طلب انشایی، یک صیغه امر داریم اضرب. میگه فرق اضرب، اضرب هیئت است، هیئت معناش حرفیه، گفته فرق اضرب که معنای هیئت، که هیئته، که معناش حرفی هست، با ماده امر آمرکه فرقش در لحاظه، هر دو طلب ضربه، آمرکه به ضرب، اضرب فرقش اینه، آمرو که به ضرب یعنی اطلب من که ضرب، این اطلب رو مستقل دیده، طلب و ضرب را مستقل دیده. اما وقتی میگه اضرب بزن، بزن توش او هست که میخوام ازت بزنی، مندمج این معنا، معنای اضرب مستقل اطلب و ضربه مثل همون، منتهی اون اطلب و ضربی که لحاظش کردی مندمج، بزن توش یعنی اطلب و ضرب، معنای ماده و معنای هیئت واحده، هر دو طلب ضرب طلبن انشائی، یا معنا کردین طلب انشائی را، با این فرق آمرکه به معنای طلب انشایی، به معنای اسمی مستقل، اضرب همان طلب انشایی به نحو مندک، نحو غیر مستقل، او معنای اسمی، این معنای حرفی. این مبنای مرحوم آخوندم در تحلیل و تفسیر این گونه کلمات. اسم نسبت امر به من، هیئت که ربطی به طلب نداره که، ماده به معنای طلبه، بله طلب رو نسبت میده به خودش، اون ربطی به ماده طلب نداره. بابا هیئت آمره که میگم هیئت مضارع، نسبت دادن ماده به فاعل. خب این فرمایش مرحوم آخون، خب یه علل مبنا دیگه. اونجا ما بحث کردیم قید علقه وضعیه عرفیت ندارد، اینا دقتهای غیر عرفیه. قطعاً واضعین چنین دقتهایی را نداشتن و نمی فهمن واضعین، همین دیگه دقتیه که نمی فهمن. اینا اونجا عرض کردیم و گفتیمم که نه، الحق و الانصاف اینه که دوتا معناها با هم فرق می کنن. این که من با ال ابتدا از دوتاشون یه معنا به ذهن بیاد، به ذهن می زنه که نه، این خلاف ارتکازه. از آمرکه یک معنا به ذهن میاد، آمرکه به ضرب یک معنا به ذهن میاد، اضرب یه معنای دیگه به ذهن میاد. آمرکه به ضرب با آمرکه به ضرب و اضرب منسبق از هر کدام یک معناییست مغایر معنای دیگر، یک معنا به ذهن نمیاد. کسی نمیگه آمرکه با اضرب مترادفن، بله بله، آمرکه به ضرب، اطلب من که ضرب معناش، اضرب مصداق این معنایه، اضرب مصداق طلب ضربه، نه معناش طلب ضرب باشد. یعنی وقتی گفت اضرب، صحیح شما بگی که طلب از ضرب، اشتباه مصداق به مفهوم در کلام مرحوم آخون. اضرب طلب ضربه، با گفتنش طلب از ضرب، خواسته از ما ضرب را، اما معناش طلب ضرب نیست. مصداق طلب و ضرب نه که معناش، الان میرسیم، الان اگر که نگفته بود اضرب لم یطلب ضرب، تا گفت اضرب طلب از ضرب، یکی درسته دیگه، بگیم طلب از ضرب. حالا همین صحبت سر همینه که معناش هم طلب و ضربه یا فقط مصداق طلب و ضربه. ما میگیم که گنگه، حالا همین رو میخوام بگیم، حالا گنگی دلیل بر همینه که آرام آرام وارد میدان شدید. گنگ راست میگید، صاف پس نیستی حرف آخون که اینگه معنای اینم طلب ضربه، بابا مترادف نیستن. ما از بزن، اونی که ابتدا به ذهن ما میاد اطلب من که ضرب نیست، درسته بزنم با این کلمه از ما طلب ضرب کرده، اما به این کلمه طلب ضرب را فهمونده، یعنی نیز مصداق و مفهوم، با اضرب طلب ضرب را به ما فهمون، یا با اضرب طلب کرد ضرب را، اون طلب کرد میشه مصداق، قایتش مصداقا نه مفهومه. اما مفهومش چیست؟ خب اینجا از اون جاهایی که دیگه اهل تحقیق و اهل فکر بله به میدان آمدن و میخوان تحلیل بکنن این معنا. نه، همین تحلیل معنای عرفیه، همین رو میخوام بگیم. یکی میگه بزن، چیه معناش؟ بزن یعنی چی؟ تا بار امیر به کار بردیم بارها و بارها، این میگه بزن یعنی چی؟ مرحوم ناینی فرموده بزن یعنی من زدن را بر عهدت قرار دادم، این معناشه. بزن انشاء نسبتی ایقاعیه، اینا قلمبه سلمبه کمکش، ولی نه، همین نسبتی ایقاعیه، یعنی بین من و تو و فعل هیچ ارتباطی نبود. با اضرب هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی همیشه نسبته، با اضرب یه نسبتی ایجاد شد. نسبت ها متفاوتن، زیدون فدار یه نسبت محقق شد، نسبت ظرفیه مثلا. با اضرب یه نسبتی بین شما و اون شخص و اون فعل محقق شد، اسمش نسبتی ایقاعیه. از بابی که زدن را به عهده گذاشتید، شما شدید ایقاع کننده، ایقاع کننده ضرب بر عهده او، شما شدید طالب، اون شد مطلوب، مطلوب من، زدن شد مطلوب. یه نسبتی بین این ستا با اضرب محقق شد، نسبت قبلا نبود، اینا انشائی، نه قبلا شما طالب نبودید که، به اضرب شما شدی طالب، این ایجاد انشا را دریابید. میگه شما با اضرب یک نسبتی را در وعاء اعتبار ایجاد کردی. اون نسبت چیه؟ چطور ظرفیت یک نسبتیه، قبلیت یک نسبتیه، بعدیت یک نسبتیه، اینم اسمش گذاشته نسبت ایقاعیه. این را به عهده او گذاشتید، این فعل را به عهده او گذاشتید، گفته با اضرب ایجاد کرده اید نسبت ایقاعیه را. معنا صيغه الامر، معنای صيغه امر ایجاد نسبت ایقاعیه. نه امر که نسبت رو ایجاد نمی کنید، میگه طلب می کنه، طلب رو نسبت به خودتون میدید، میگه طلب می کنم از تو این فعل را، اونم درسته، اونم به قصد انشاء باشه، طالب و مطلوب میاد، من تو طلب را با لفظ خود امر ایجاد کردی، اینجا با هیئت خود نسبت را ایجاد کردی. ببین اونجا طلب از امره آمده، اینجا این طلب از هیئت آمده. هیئت میگه معناش نسبته، معنای اندکاکیه. گفتم همه میگن معانی حروف معانی اندکاکیه، یعنی معانی اندماجیه، یعنی اون معنای اندکاکی رو میخوام ببینیم چیه. اینجا زیدون فدار معنای اندکاکی اینجا ظرفیته، یه ظرفیتی مندمج شده بین زید و دار، دار ظرف او. اینجا با اضرب یه نسبتی بین این سه محقق شد، خبر نمیدی، قبلا نبوده، لذا قبلا به شما نمیگفتن طالب، او نمیگفتن مطلوب من، ایجاد میکنی. بزن توی بزن افتاده این معنا، بزن ایجاد میکنه یه نسبتی را بین این سه طرف، اسم این نسبت نسبت ایقاعیه. از این باب که این ماده را بر عهده او میگذارید، اسمش میگذاره ایقاعیه. نه هیچ فرقی نمیذاره، هر دو غرض یکیه، هر دو بحث نحو العمل، اینا را از هم جدا کنید. ما خواهم ببینیم منسبق الازن فی اول مرحله، اینا همه قایات هم. برای بی هدف بری برای که تحریک بکنه، گاهی میگه آمرکا، همه میگن فرقی بین آمرکا و ازرب نیست در این جهتش، هر دو غرض واحده، میخوان بحث کنن نحو الفعل منتها به دو جور. یه وقت میگه طلب میکنم از تو زدن را، یه وقت میگه بزن. حرف اینه بزن با اطلو من کذرب، یکی هم معنای که به ذهن تبادر میکنه، آخون میگفت یکی هم، ناینی میگه نه دوتایم. اطلو من کذرب معناش اسناد طلبه به خودت، طلب و ذرب را اسناد میدی به خودت. اضرب نسبت طلبیه، نسبت ایقاعیه را ایجادش میکنی. واقعیت به لحاظ و اعتبار دیگه. خب این فرمایش مرحوم ناینی، خب یه مسلکیه خودش، یه مسلک در بیان انشا، انشا یا ایجاد یا نه. مرحوم شیخ اصفهانی بعدش به تبعش مرحوم آقای خویی میگن اصلا با الفاظ نمیشه چیز رو ایجاد کرد که. اونا اصلا اونها در باب انشا یه مسلک خلاف مشهوری دارن، مشهور میگن با انشا یه چیز رو ایجاد میکنیم در وعای اعتبار، بیع تو بیع را در وعای اعتبار ایجاد میکنیم، تحقق البیع. اینجا تحقق نسبت طلبی ایقاعیه. نه شاهدش همینه که قبل نبود دیگه، اگر شما ایجادش نکردید چطور الان شدید طالب؟ شدید طالب، میگه شدید طالب اعتباراً، پس یک اعتبار رو ایجاد کردی. خب مرحوم شیخ اصفهانی میگه آقا الفاظ که نمیتونن صلاحیت ایجاد اینجور چیزا رو ندارن، الفاظ شأنشون ابرازه، شأنشون کشفه، اصلا نوع انشا را به معنی ایجاد کلن گذاشتن کنار، میگن لیس شأن الالفاظ الا الابراز والانکشاف، ایجاد کار شخصه. خب پس چی کار میکنیم؟ مرحوم شیخ اصفهانی گفته که ما میاییم به معنا وجود لفظی میدیم. وجودات را چهار قسم کردن دیگه، وجود ذهنی، شما به معنا وجود ذهنی میدی لحاظش میکنی، وجود خارجی، خداوند این زید را ایجاد میکنه وجود خارجی بهش میده، وجود لفظی زید، میگی زید، زیدون قائمون، زیدون قائمون، به اون معنا وجود لفظی داده اید. این آمدن مرحوم شیخ اصفهانی انشا را معنا کرده به وجود لفظی دادن به معنا، که خود متکلم کار را میکنه، میگه میتونه وجود لفظی بهش بدهد، وجود تنزیلی لفظی. مرحوم آقای خویی بازی خورده بله جلوتر فرمایش کرده، گفته نه، ما با الفاظ ابراز میکنیم ما فی ذهن را، منتها در خبر اون چرا در ذهن موجوده مرآت الالخارج است، در انشا ابراز میکنیم چیزی رو که اعتبار کردیم. ایشون میگه اعتبار میکنی ضرب را بر عهده زید، میگذاری بر در ذهنت، در نفست اعتبار میکنی، وقت اضرب اعتبار اون، ابراز اون اعتباره. اضرب را ایشون اینجور معنا میکنه، میگه ابراز، همین ایقاع معنا میکنه، منتها میگه ایقاع با لفظ نیامده، ایقاع با اعتبار آمده اول، بعد با اضرب اون ایقا رو ابراز میکنیم. اختلاف شاگرد و استاد اینه، ناینی میگه به اضرب ایقاع میکنیم، نسبت ایقاعی ایجاد میکنیم، شاگرد میگه نه، با اعتبار ایقاع میکنیم، ضرب را بر عهده او میگذاریم اول، اعتبار میکنیم ای را بر عهده او، بعد با اضرب ابراز میکنیم. نه دیگه، میگه فرق خبر و انشا اینه که در انشای اعتبار اول هست، هر دو ابرازن، در ابراز مشترکن، منطقی که ابراز اعتباره، یکی ابراز واقعه. خب اینا رو ما بحث کردیم در خبر انشا، اینا فعلا اشاره میکنیم رو مبنای خودش، رو مبنای خودش اضرب را ایجور معنا می کنه. حالا اضرب ایجاد نسبت ایقاعی باشد یا اضرب ابراز نسبت ایقاعی، استاد میگه ایجاد نسبت ایقاعی، شاگرد میگه ابراز نسبت ایقاعی، آیا این تحلیل، این تفسیر درست است یا درست نیست؟ تأمل بفرمایید. تو ذهن ما اینه که اینم مشکل دارد، چه ایجادی باشیم چه ابرازی. تتمه کلام روز شنبه.